آخ داشتی لبا
مزایای کارگران رو کم میدی؟
کم میدادی؟
دستمزد باید فلان قد باشه، شما 20% زیر نرخ بازار میدی، کم فروشی میکنی، گرم فروشی میکنی. هی ما بهش گفتیم جوون اینا فوت و فن بازاره، کاسب جماعت که نباید هرچی داره رو یه شب رو کنه. من به کارگر جماعت دستمزد زیاد بدم یا از اون بدتر مالیات بدم، اینا میفهمن چقدر پول دارم، توقعشو میره بالا. آقا این جوون فوق لیسانس حسابداری زبون ما رو نفهمید.
چیکار کردیم؟
هیچی، بعدش ما کلامون رفت تو، همه اخراجش کردم، خلاص. خب کار بدی کردی، من اون بنده خدا رو میشناسم، اگه به حرفش گوش میدادی ضرر که نمی کردی هیچ، تازه سودم میکردی.
پس کار بلد بوده.
بله مشکل گشته، 100 بار بهت گفتم این کارای تو و این سبک تجارتت دیگه به درد بازار دنیای امروز نمیخوره. بابا این دوست نابغه شما زبون منو نمیفهمید.
حالا عصبانی نشید.
هی نظریه میگفت، هی بند و ماده قانونی میابرد جلو چش من، هی فرمول پشت فرمول توضیح میداد. همش میگفتم جوون این حرفا مال تو کتاب هاست، این فرمولا رو بهت یاد دادن که یه امتحانی بدی یا نمره بگیری بهت مدرک بدن، بیشتر از این کاربردی نداره. من 30 سال کارم تجارته، موسیپید کردم تو این کار، تو شاهد زیادی. من کی از فرمول و بند و ماده و قانون و نظریه واسه کارم استفاده کردم؟
هیچ وقت، چون اهل این کارا نیستی، اصلا اعتقادی به این موارد نداری.
آفره، ولی همیشه هم چه سود دادم، هیچ وقت ضرر نکردم، کار کاسبی من به راهه.
ولی نظم بازار رو خیلی وقتا با ندونم کاریت به هم ریختی، مشتری رو دوچار سردرگمی کردی، کارگر رو از خود ناراضی کردی، از خودت، خلاصه محیط اطرافت رو به هم ریختی که وضع کار و زندگی خودت جور بشه. دلیلش هم اینه که شما از دنیای مدرن و شیوه های جدید مدیریت بیخبری.
تجربه زیاد جان، تجربه من مثل یه گنج ارزش داره. این چیزایی که من بلدم و تو هیچ کتابی چی ننوشتن، کو تا این جوونا برسن به پای من بابا.
خب این جوونا هم کار میکنن، آزمون رو خطا میکنن، یاد میگیرن، تازه آدم های با تجربه و متخصص زیادی هستن که میتونن کمکشون کنن. البته نه از اون تجربه هایی که شما داری، بعد هم نیروهای جوون چون محیط های علمی و آکادمیک و تجربه کسب کردن، بالاخره بهتر میتونن با سیستم های مدیریتی و کاری دنیای امروز کنار بیان تا شما جناب مشکل گشت. بله عزیزان، شما نظرتون رو راجع به بهره گیری از نیروهای جوان در فضاهای اقتصادی کشور بگین. شما فکر میکنید که نیروهای جوان بهتره که بیشتر در بخش اجرای اقتصاد باشن، مثلا تولید کننده و صاحب کارخونه و کارگاه بشن، یا اینکه در نهادهایی مثل وزارت اقتصاد پست‌های مدیریتی و تصمیم گیری رو بر عهده‌شون بگذارن؟ در این باره هم حتی میتونید با ما حرف بزنین. 3036-2265-2525 یه زنگ به ما بزنید، حرفاتون رو بگین، چه خوب میشه. نظراتتون رو هرچه سریع‌تر به دست ما برسونید از طریق دو پل ارتباطی که خدمتون عرض شد. به نظر شما جوانگرایی در اقتصاد دقیقاً به چه معنی است؟ شماره پیامی کوتاه 3036-3637، شماره تلفن 2265-2525. عصرتون بخیر، عیدتون مبارک. ما امروز پذیرای پیام‌های تبریک شما هم هستیم.
اخیراً خبر خوشحال کننده شنیدم که جوانی تازه فرماندار شده و بلافاصله به تمام ادارات بخشنامه کرده است که تشکیل جلسه در ساعات کاری اداری اکیداً ممنوع است و تمام مسئولان و ماموران بایستی سر پستشون خدمت کنند. سیاهی لشکر نیاید به کار، یکی مرد جنگی به از 100,000. خدا نگهدارتون. متشکرم. غلام حسین نداف از کاشمر.
ببینید من خودم 3 فرزند جوان دارم و 2 فوق لیسانسشون رو گرفتن، یکی در فیزیک هسته‌ای و یکی در سنجش از دور که کارش با ماهواره است. الان چون کار نیست هیچ ناامید نشدن، اومدن پیش من و همین الان داریم با هم دیگه کیک و شیرینی درست میکنیم. کار کردن آر نیست. من از جوونا میخوام اگه یه وقت کاری در رابطه با تحصیلشون پیدا نمیشه، اگه پدرشون کارخونه‌ای، مغازه‌ای، شرکتی چیزی داره، برن اونجا و صبح زود پاشن و با جدیت کار کنن. اگر هم پدرشون همچین چیزایی رو نداره، برن یه جا مشغول بشن ولو اینکه مجانی کار کنن، کار رو یاد بگیرن و اگه خیلی استاد کار بشن حتما براشون کار هست. همه جا پر کاره، منتها افراد کاری و متخصص میخوان، نه اینکه کسی که شونه از زیر بار مسئولیت خالی کنه و مرتب با موبایلش بازی کنه. ممنون. خدا
من ایمان ارجمند هستم از کرج، کارشناس ارشد مهندسی صنایع و فعال حوزه بورس. میخواستم که خدمتتون عرض کنم که به نظر من جوانگرایی تو حوزه اقتصاد در واقع فقط به سن و سال کم و سن و سال جوان نیست. هر جایی که بشه ایده جدیدی وارد کرد میشه به عنوان جوانگرایی ازش یاد کرد. یک ایده نو در هر سن و سالی از هر کسی میتونه در واقع چراغ راه باشه برای هر فعال اقتصادی. جوانگرایی خیلی خوب و مثمر ثمر هست به شرطی که در کنار تجربه بزرگان قرار بگیره و دانش نوین رو بتونه وارد بکنه به حوزه اقتصاد. ممنون.
زاده این مرز و بومم، توی این خاک خط کشیدم، انقدر عزیزی باسم که برات جونم رو میدم. اسم ایران رو لبامه، این یه عشق نه یه عادت، حکم بوسیدن خاکم واسه من شده عبادت. من یه ایرانیم تا اون ور دنیا که باشم، مگه میتونم یه لحظه از اصالتم جداشم. زاده این مرز و بومم، توی این خاک خط کشیدم، انقدر عزیزی باسم که برات جونم رو میدم. جز به پرچم سرنگت سر به هیشکی خم نکردم، واسه من هیچ جا وطن نیست، کل دنیا رو بگردم. واسه یه دفاع از ایران ما یه سربازیم همیشه، کل دنیا رو بگردیم، هیچ کجا ایران نمیشه. ایران
انتخاب قوی، ایران قوی. پیش روی همه ما این جمعه در 2 اسفند ماه یک انتخاب بسیار مهم هست. انتخابات یکی از مهمترین عرصه‌های حضور مردم در صحنه تصمیم گیری در نظام مردم سالاری دینی است و همه ما شرکت خواهیم کرد حتماً.
شما درباره مجلس شورای اسلامی، ساختار و عملکرد آن چقدر می‌دانید؟ آیا علاقمندید با ما همراه باشید و به بهارستان، مجلس شورای اسلامی سری بزنید؟ به راستی دیدگاه کارشناسان و صاحب نظران درباره نقش مجلس در بهبود و مدیریت شرایط اقتصادی چیست؟ بهارستان، جمعه ها ساعت 13 رادیو اقتصاد.
پس فراموش نکنیم انتخاب قوی ایرانه. قوی با ادامه برنامه 98 ها از رادیو اقتصاد با شما هستیم و درباره جوان و جوانگرایی و اهمیت دادن به مدیران جوان با شما صحبت میکنیم و از شما میپرسیم که به نظر شما جوانگرایی در اقتصاد دقیقا به چه معناست. یه دوستی نظرشون رو گفتن و من میخوام که دیگران هم دیدگاهشون رو بگن. آقای فرید از شهریار هستن، گفتن من موافق جوانگرایی نیستم به این علت که این فرصت ها در اختیار افراد با رابطه و فاقد علم قرار میگیره. شما با نظر ایشون موافقین؟ واقعا با حضور جوانها در حال پست‌های مدیریتی یا اینکه در واحدهای تولیدی افرادی که حالا رابطه مند هستن یا اینکه فاقد علم و دانش هستن ورود پیدا میکنن، این موضوع صحت داره؟ یه دوستی هم از اصفهان ما رو همراهی میکنند و گفتن که چون که صندلی مدیریتی خیلی چسبندگی داره، جوونه نباید منتظر باشن. آقای حیدر علی جزی هستن از اصفهان و اینگونه گفتن، ولی جوونه قوی هستن. همه دوستان هم تبریک روز مادر رو میگن، من یه وقتی از دستم در میره نمیخورم، مصاحبه میکنم ولی حواسم از این بعد جمع میکنم. آقای حجت عابدی هم از نیشابور با ما هستن، روز مادر رو به همه مادران ایران زمین تبریک گفتن. گفتن به نظر من اگر انسان واقع بین باشه و درست فکر کنه و واقعا به فکر مردم باشه، این موضوع اصلا به سن نیست و باید درست ببینیم. دوست محترمی آقای تقی مقصودی که اهل خلخال هستند، برنامه ما رو گوش میکنن، گفتن در بخش کار و نوا لطفاً موسیقی سنتی ترکی برای مایی که غیر گاز و برق و آب فقط با صدای شما در بنبست برف دو متری دلخوشیم پخش کنین. و گفتن که ترجیحاً اگه دارید آهنگ ترکی آنا رو پخش کنید. حالا دیگه بقیهش رو دیگه ترکی نوشتم که من نمیتونم واقعا بخونم، میترسم که به زبان شما بد بشه، بعد باعث خنده بشه، وگرنه حتما بسیار زیبا و قشنگه. تایوانی محترم برنامه گفتن چشم، به جاش حتما تلاشمون رو میکنیم که به خواست شما عمل کنیم. سپاسگزارم از لطفتون و امیدوارم که آقای مقصودی که براتون امکان داره به 2265-2525 زنگ بزنید برامون شعر و ترانه محلی بخونید. میخواییم سری بزنیم به کتابخانه شریداری که 98 ها که فرهنگ لغت اقتصادی رو برداریم. من تا امروز واژه و مفهوم ما هم اقتصادی هم مربوط میشه به مجلس شورای اسلامی و خب باید با دقت بیشتری مفهوم و واژه رو بشنویم. دقت کنید.
مجلس که قرار
بر اساس مصوبه مجلس مجموع ارزش گمرکی
که و گفتی یعنی چه؟
ما
مصوبه مجلس یا قانون مصوبه مجلس که به انگلیسی میشه Acts of Parliament، قوانینی هن که پس از گذشتن از مجلس قوه مقننه تصویب میشن. خود کلمه مصوبه هم در لغتنامه یعنی تصویب شده، یعنی تصدیق شده. رفتم سراغ یکی از کارشناسان اقتصادی، آقای سید حسن موسوی فرد، و ازشون خواستم که با یک بیان ساده مصوبه مجلس شورای اسلامی رو برای ما تعریف کند.
مصوبات مجلس شورای اسلامی در حکم قانون هست، اما شرایطی رو تعیین می‌کنه. ببینید، برای اینکه یک موضوعی در کشورمون قانون بشه، پیشنهادی ارائه میشه. پیشنهادا عموماً در کمیسیون‌ها بررسی میشه. بعد از اینکه در کمیسیون‌ها بررسی شد و مصوب شد در کمیسیون، میاد در صحن علنی مجلس بررسی میشه و مصوب میشه در صحن علنی مجلس. باید به تایید شورای نگهبان و مجموعه نظارتی دیگر مثل مجمع تشخیص و کمیسیون نظارتی مجمع تشخیص هم برسه و بعد از اون این مصوبه در حکم قانون لازم اجرا خواهد بود. اون چیزی که ما معمولا میشنویم.
یک سوال اینجا مطرح میشه و اونم این استش که در یک مصوبه چه چیزهایی حائز اهمیته؟
در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی، اون چیزی که حائز اهمیته این هستش که یک مصوبه جامع و مانع باشه و حدود و ثغورش مشخص باشه، ارکانش مشخص باشه. به عنوان مثال، وقتی ما در مورد قانون چک صحبت میکنیم، در قانون چک باید مشخص باشه که چه دستگاه های متولی این کارن، چه حدود اختیاراتی دارن، چه قواعدی بر موضوع چک حاکمه. اگر کسی از این قواعد تخلف بکنه، چه مراتبی برش مترتب خواهد بود، چه برخوردی باهاش میشه، این قانون تا کی لازم الاجرا، اگر اعظم بر شما که به صورت موقت هست، بعد به صورت موقتش ذکر بشه. و نکته بعدی این که دستگاه نظارتی بر این قانون کیا هستن. خب اینا خیلی هاش خب ممکنه تو خود متن قانون دقیقاً نباشه، اما قوانین مادری وجود داره که این قوانین رو حمایت میکنه. اینا باید ذکر بشه.
این هم از لغت اقتصادی امروز ما. ممنون که با ما همراه بودید. داریم از شما می‌پرسیم که به نظر شما جوانگرایی در اقتصاد دقیقاً به چه معناست؟ 30,000-36,37 سامانه پیام کوتاه، شماره تلفن 22-65-25-25. به نظر شما جوانان در فضاهای اقتصادی کشور ما به ویژه در سطوح بالادستی جایگاهی دارن یا میشه بهشون اعتماد کرد؟
سلام عرض میکنم. تشکر میکنم از موضوعی که انتخاب کردید. ببینید، میدان دادن به جوانها خودش شجاعت میخواد. کسانی که مدیر هستن باید این فضا رو به جوانها بدن. در کشوری مثل فنلاند، رئیس جمهوری که این کشور داره 35 سالشه، وزیر آموزش پرورشش 29 سالشه و میانگین جمعیت اونها 42 ساله. در کشور ما میانگین جمعیت 31 ساله با مدیرانی که به جوانها میدان نمیدن. اینم حال روز ما از لحاظ مدیریتی. متشکرم.
سلام و احترام و ضمن تبریک روز مادر، خواستم بگم من یه تولید کننده کوچیک هستم، تو زمینه مواد غذایی کار میکنم. خدا رو شکر تونستم مجوزامو به سختی ولی بگیرم، هرچند دیر شد. اما خواستم بگم که راهکار اقتصاد ما همه میدونن چیه. در واقع بگم ما لالایی بلدیم، اما خوابمون نمیبره. متاسفانه کشور ما حاضر نیست تن به جوانگرایی بده و اقتصاد این مملکت رو اصلاح کنم. خیلی تشکر میکنم ازتون، امیدوارم ایام خوبی رو سفری کنید و آرزوی روزی رو دارم که اقتصاد این مملکت مثل همون کشور فنلاندی که گفتید بشود. با تشکر، علی جعفری هستم، از کرج تماس میگیرم. خدا حافظ شما.
ما همچنان منتظر ارتباط و دیدگاه شما درباره موضوع برنامه هستیم. 30,000-36,37-22-65-25-25.
میگم خانم درست کار مدار،
بله.
شما میدونه که مدیران جوان با چه شرایطی انتخاب میشن؟
خب نه، من دقیق در جریان نیستم.
میدونستم تو چی؟ همکار جوان من جناب زیادی، شما میدونی؟ آیا
نه نمیدونم، مگه فرمول خاصی داره؟
ببین من با رسم شکل توضیح میدم که قشنگ متوجه بشم. ببینید من خودم یه کارخونه دارم که خیلی تولیدات خوبی داره.
خیلی.
حالا چی تولید میکنه بماند، فقط بدونین که محصول مشترک 50% ایرانی 50% چینی. من واسه کارخونه مدیر میخواستم. چرا؟ چون به همه کارام نمیرسیدم که. کارخونم یه جای باصفا، خوش آب و هوا عالی. خلاصه رفتم گشتم یه مدیر پیدا کنم. خیلی آمدن، اما راست کار من چی نبودن. تا اینکه یه روز دروا شد، یه دست گل از نوع آقازادهی خیلی شیک و پوش، شیک پوش وارد شد. آقا من این جوون رو دیدم، گفتم مشکل گشا خود خودشه، همونی که تو میخواستی.
چرا دقیقا چه ویژگی داشت؟ شیک پوش بود.
دکه چه ویژگی داشت؟ خانم درست کارت دوست از سر تا پا همش ویژگی بود.
آها.
پدر و مادر هر دو دارای دو پست مهم دولتی.
آها.
پدر علاوه بر ریاست یک اداره عریض و طویل دولتی، مدیر یک شرکت خصولتی با 3-4 تا از بانکای خصوصی، دوست صمیمی در حد گرمای گلستون.
چه شیک پوش.
دیگه از سرمایه گذاری خارجی و سایر امتیازات و بویژه صاحب امضای طلاییش هیچی نگم براتون. مادرش هم تو همین مایه ها امتیازات خاصی داره و خانم مدیره و خلاصه بیا و برای دارن. دیگه آخرش من این بچه رو در سن 19 سالگی کردم مدیر کارخونه. از اون روز تا حالا بله ما توی کارخونمون پشت درهی بسته تولید میکنیم، در حدی که تولیداتمون از حد نیاز بازار بیشتر شده.
وقت شما چطوری پشت درهی بسته تولید میکنین؟ بعد یه بچه 19 ساله رو به پشتوانه پدر و مادرش کردیم مدیر کارخونت؟
بابا مگه نمیگین جوونگرایی کنین؟ خب جوونگرایی کردم دیگه.
دستون درد نکنه.
در ضمن اون چند سال پیش 19 سالش بود دیگه.
الان واسه خودش
یلی شده.
ماشاءالله شون باشه.
این بچه فقط میشینه پشت میز، یه سری نومه رو از طرف پدر گرامی فکس میکنه واسه جایی که لازمه.
الهی خسته
بعد
میشه.
محصول تولید میشه، منم سودم رو برمیدارم، چیکار به بقیهش دارم. تازه یه نکته مهم این بچه اینه که با اینکه الان 20 و چند سالش شده، اما افکارش با من مو نمیزنه. فقط تنها فرقمون اینه که من از این کامپیوتر و مجازی پچازی خیلی سر در نمیارم، اما این جوون دستگل این چیزها رو خوب بالشه، تو اینترنت و مجازی خیلی شدید فعاله.
خوشم میاد که شما میگردی تو بازار مثل خودتو پیدا میکنی.
جنسو میشته.
واقعا همکاراتونم دستچین شدن.
مشعوفم.
شیک پوش.
ممنونم.
شیک پوشن، همشون شیک پوشن. سراغ پیام های شما. خیلی وقت دور موندیم. امیر آقا از نیشابور آمدن، گفتن کاش بشه مدیران با تجربه کاردانمون که دوره جوانیشون گذشته لاغل مشاورین جوان کنارشون باشن، هم نشینی کنن با جوانان، روحیه جوانی با خودش به همراه میاره. آره دیگه، حالا جز این روحیه این جوانه چند سالی هم کار یاد بگیره، پیر میشه با این جوانم، پیر میشه کار نابلد.
آ بفرما آقا محمد گشتیز مقدم از قائن گفتن که این که میگن جوانو کم تجربه‌ن و باید سن و سال بالاها سر کار باشن و بازنشست میشن و دولت هنوز اینا رو ول نمیکنه که تجربه دارن اشتباهه. جوانا زودتر میتونن تجربهشون رو کسب کنن، با انرژی بیشتر هم کار میکنن و همینه. با احترام محمد یشتوز مقدم. متشکرم از شما آقا. پیامه این چنینی هم میخونیم. زحمت کشیدین. آقا مرتضی مسیبی از گناباد گفتن روز مادر رو به مادر عزیزم و همسر عزیزم تبریک عرض میکنم. ما هم تبریک میگیم به مادر محترمتون، همسر عزیزتون. دوستی اما ما هستن 0939-2577. متشکرم از ابراز لطفتون به بنده و روز مادر رو به تمام همکاران محترمم در شبکه اقتصاد تبریک گفتن. متشکرم. همینطور شنوندگان عزیز گفتن که هر موقع بفرمایید و تعارف و نگفتن رو کنار بگذاری میشه روی جوانان حساب باز کرد. نظر شما چیه؟ پیماتونو بازم میخونم به دستم برسونین. از طریق سامانی پیم کوتای 30,36,37 و یه شما مرتفع 22,65,25,25 خبر دارم براتون به واسطه بزرگواری که پشت خط تلفنی برنامه هستن، آقای محمد رضا بهنام رعوف، خبرنگار حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات. متاشون اخبار موبایل رو برامون آوردن، چند تا خبر دارن. آقای بهنام رعوف سلام علیکم، وقت شما بخیر.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم رستگار دوست و شنوندگان محترم برنامه 98.
چه خبر از این بازار گران قربان؟
بله خب خبرها که توی یک هفته گذشته خیلی زیاد بوده، اما یکی دو تا خبر هستش که خب میشه گفتش که بیشتر از سایر خبرها مورد توجه قرار گرفته و حتی شاید این خبرها بتونه در روند بازار تلفن همراه در طول یک سال آینده تاثیرات بسیاری بذاره و حتی باعث گرون شدن برخی از محصولات هم بشه. اما خب چه اتفاقاتی افتاده است؟ من خدمت شما که ما در چیزی در حدود 10 روز آینده، یعنی 24 تا 27 فوریه سالانه، بزرگترین رویداد و رخداد تلفن همراه در شهر بارسلونای اسپانیا شاهدش بودیم به عنوان کنگره جهانی موبایل، یا به اختصار از اون به عنوان MWC نام برده میشه. کنگره جهانی موبایل جایی هستش که شرکت‌های مطرح تولید کننده تلفن همراه و حالا شرکت‌های دیگه‌ای که به نوعی در این بازار دخیل هستن، شرکت‌هایی که به نوعی میشه گفت توی حوزه به عنوان مثال بازی‌های تلفن همراه یا حالا نرم‌افزارهای مربوط به تلفن همراه فعال هستن، توی این نمایشگاه سالانه شرکت می‌کنن و محصولات جدید خودشون و محصولاتی که قراره در یک سال آینده توی بازار عرضه بشه رو برای اولین بار توی این نمایشگاه در حقیقت به نمایش میذارن و معرفی میکنن به خبرنگارها. اتفاقی که امسال افتاده این بوده که در طول 2-3 هفته گذشته بسیاری از شرکت‌ها بر اثر شیوع ویروس کرونا زمزمه هایی داشتن که نمیخوان توی این نمایشگاه شرکت بکنن. نکته اصلی قضیه اینجا هستش که خب همونطور که همه میدونیم خیلی از این تولید کنندگان و خیلی از شرکت هایی که حالا به نوعی میشه که بازار تلفن همراه
نگران شده
و یا تأثیر گذار هستن، شرکت هایی هستن که به نوعی در کشور چین مستقر هستن. و به خاطر همین آره خیلی از برند های مطرح دنیا گفتن که شاید نخوان وارد این نمایشگاه بشن امسال. این شاید ها و حالا خبرهای ضد نقیضی که در طول 2 هفته گذشته از شرکت هایی مثل آمازون، اریکسون، LG، سونی، TCL، ZTE و خیلی از شرکت های دیگه منتشر شده بود، آخر سر باعث شد که نمایشگاه کنگره جهانی موبایل MWC 2020 که قرار بود هفته آینده برگزار بشه به شکل کامل لغو شد.
عجب.
بله. و این نمایشگاه
نمایشگاهی میشه گفتش
که در طول سالهای گذشته همیشه آن تایم و سر موعد برگزار میشد، امسال ویروس کرونا باعث شد که این نمایشگاه
من یه رقم میخونم 80 میلیارد دلار گردشگری رو آسیب زد.